در جلسات گذشته در مبحث نفس صحبت رسید به تعریف مزاج و آثاری که تحقق مزاج در یک جسم طبیعی به دنبال خودش میاره و اجمالاً بحث شد و توضیح داده شد که از نظر طبیعیات قدیم پایه اولیه برای طبقه بندی اجسام عناصر اربعه هستند و بعد در اثر امتزاج این عناصر اربعه با همدیگه و تحصیل مزاج صورت معدنی به وجود میاد و بعد در یک مرحله ارتقا یافتنش صورت نباتی و بعدم صورت حیوانی و انسانی. و در اونجا اجمالاً عرض شد که هر کدوم از این صورت‌های لاحقه تکامل یافته صورت قبلی است، به طوری که آثار صورت قبلی رو از نگاه طبیعیات قدیم داره و یک افزوده‌ای هم درش هست. این توضیحی بود که تا به حال بهش رسیدیم. حالا می‌خوایم همین نگاهی رو که در طبیعیات قدیم بوده با یک تکمیل و توضیح اضافی از منظر حکمت متعالیه بررسی کنیم و ببینیم در دستگاه حکمت متعالیه باید اینها رو چطور توضیح بدیم. یک مقدمه رو اول عقیل از باب یادآوری عرض بکنم، بعد انشاءالله برسیم به بررسی نسبت صور لاحقه با صور سابقه در حکمت متعالیه. اگر خاطر عزیزان باشه، یک بحث بسیار مبنایی در حکمت متعالیه نزاع بین اصالت الوجود و اصالت الماهیه بود که به نوعی بازگشتش به خلط مقام ذهن و عین بود. مسلماً ما در عالم ذهن ماهیات فراوانی رو ادراک میکنیم که اینا همشون لا به شرط از هستی و نیستی بودن و یکی از خصوصیات بسیار باردشون این بود که این ماهیات مثار کثرت بودن و همه از همدیگه جدا جدا بودن. به تعبیر حکما هر ماهیتی که ما در ذهن لحاظ میکردیم به تعبیر حکما لسانش اینه انا من الاخر بود، من کجا و دیگری کجا. مثلا ناطق رو که در نظر میگرفتیم که یک مفهوم ماهویست با مثلا حساس، با متحرک بالاراده، با جسم نامی، با خود جسم یا جوهر، می دیدیم هر کدوم از اینها برای خودشون یک مرز مشخصی دارن و اشاره به یک حیثیت و بعد خاصی می کنن و از دیگری جدا هستن. گرچه این ماهیات می تونستن به اعتبار منطبقون علیهشون، به اعتبار اون مصداقشون با همدیگه یک پیوندی برقرار کنن و متحد بشن، ولی ما می گفتیم که اتحاد ماهیات با همدیگه در گروه وجود پای هستی و خارج که میاد وسط، ماهیات اونجا با هم دیگه پیوند برقرار میکنن و به نوعی متربط میشن، اما خودشون در مرتبه خودشون با هم دیگه متحد و مرتبط نیستن. خب در دیدگاه اصالت الماهوی این مفاهیم ذهنی با این طبقه بندی خاص و با این مرزهای خاص همشون امور واقعی تلقی میشدن و ما اون چیزی رو که در ذهن داشتیم عین اون چیزی که در خارج است میپنداشتیم. و لذا وقتی میخواستیم عالم خارج رو توضیح بدیم، عالم واقع رو تبیین کنیم، توی نگاه اصالت الماهوی اینطور میفهمیدیم که در واقعیت در متن خارج یک حقایقی هست لابشرط از وجود و عدم که ازش امکان ماهوی مثلا انتزاع میشد. بعد این حقایقی که لابشرط از وجود و عدم هست که برای خودش تقرری داره، به خاطر این امکانش و لابشرطیتش محتاج به علت میشد. بعد علت میومد به اینا هستی را افاضه میکرد، بعد جعل الماهیت موجودتن مثلا رقم میخورد، بعد ماهیت متصف به وجود میشد تا آخر اون نگاهی که انسانها به شکل عامی و ابتدایی یه همچین نگاهی دارن. حکمای قدیم هم طبق همین نگاه ناخودآگاه فلسفه را در دستگاه مشایی و اشراقی پایگذاری میکردن. یعنی وقتی به یک فیلسوف میگفتیم عالم هستی را توضیح بده، واقعیات را برای ما شرح بده، شروع میکرد خصوصیات ماهیات را برای ما شرح دادن. سر مسئله کجا بود؟ سر مسئله اینجا بود که خب ماهیات حمله بر خارج میشدن از نگاه حکمای قدیم و تصور این بودش که این چیزی که حمله بر خارج میشه خود خارج است و تفکیک نمی کردیم بین اون چیزی که حمله بر خارج میشه و خود خارج. بعد کم کم فلاسفه رسیدن به یک مفاهیمی که اینها حمله بر خارج می شدن، اما امکان اینکه بخوان در خارج برای خودشون ما به ازا داشته باشن نبود، مثل مفهوم وحدت و امکان و حدوث و قدم و مفاهیم فلسفی. یک جرقه در ذهن حکما خورد که خب هرچی حمله بر خارج بشه دلیل بر نیستش که در خارج هم حضور داشته باشه. ممکن است چیزی حمل بر واقع بشود اما در متن واقع حضور نداشته باشه، به اصطلاح منشأ انتزاع داشته باشه اما مابعضا نداشته باشه. وقتی این مطلب یه مقداری شفاف شد در جهان اسلام و بعد محمولات کلی، معقولات یعنی تقسیم شدن به معقولات اولا و معقولات ثانیه، و معقولات ثانیه هم کم کم تفکیک شدن به معقول ثانیه فلسفی و معقول ثانیه منطقی، بعد اون وقت در دوره‌های بعدی یک سوال خیلی جدی پیش آمد که خب ما چرا بگیم مثلا هستی معقول ثانی است و ماهیات معقول اولن؟ شاید قضیه برعکس باشه، اگر هر محمولی که بر موضوع بار میشه الزاماً در متن خارج حضور نداره و ممکن است فقط منشأ انتزاع داشته باشه و ما به ازا نداشته باشه، خب شاید هستی و وجود اون محمولی باشه که عین متن خارج استش و ما به ازا در خارج داره، و شاید ماهیات در عالم خارج منشأ انتزاع فقط داشته باشن و ما به ازا نداشته باشن. و بحث اصالت وجود و ماهیت شکل گرفت و مرحوم ملا صدر رضوان الله علیه با چند تا تذکر و تلنگر به ما فهمودن که اگه قرار باشه یه مفهومی پاش به عالم خارج کشیده بشه و انتزاع از خارج نباشه بلکه ما به ازا در خارج داشته باشه، چون مفهوم هستی است و امکان نداره یه چیزی ورای هستی در متن خارج تحقق داشته باشه و بعد هستی از او منسلخ باشه و جدا باشه و هستی ازش بخواد انتزاع بشه، اون چیزی که حتما باید ما به ازا داشته باشه نفس هستی و واقعیته و تمام مفاهیمی که لابشرط هستی و واقعیت هستند اینها رو باید به نوعی مفاهیم انتزاعی و معقول ثانی تلقی بکنه. لذا مرحوم ملا صدر رضوان الله علیه در یک بیان نهایی فرمودند در حقیقت مفهوم وجود معقول اول است و ماهیات معقول ثانی فلسفی. حالا این یه نگاهه، بعد یک نگاه عمیق‌تری گاهی مواقع در امتداد بحث پیش می اومد که می گفت اصلا ماهیات بر متن واقع اصلا حمل نمیشن، ماهیت فقط بر مرتبه ادراک حسی حمل میشه و ادراک حسی هم با نفس متحد است و واقعیت یک فاصله بیشتری با ماهیت داره از اونی که ما میپنداریم. حالا فعلا ما وارد این بحثا نمیخوایم بشیم و کاری هم نداریم که حالا ماهیت از کجا انتزاع میشه، از حد وجود انتزاع میشه، از متن وجود انتزاع میشه، از مجموع مرکب اینها انتزاع میشه یا هر چیز دیگه. فعلا میخوایم این مسئله رو بهش بپردازیم که وقتی ما ماهیات رو امور حقیقی میدانستیم، خب یکی از ثمراتش این بود که فکر میکردیم واقعیت های عالم لابشرط از هستی و نیستن و بعد امکان موهومی مطرح میشد و بر اساسش یک سلسله مباحث اشیاء و قرر رفع امکنه تا آخر رو مثلا میچیدیم. وقتی فهمیدیم که نه، اون چیزی که در متن هستی است باید حتما هستی تو ذاتش باشه، واقعیت از متن واقعیت جدا شدنی نیست، اون وقت دیگه نگاهمون به اصل علیت عوض شد و به جای امکان موهومی امکان فقری نشست و لوازم خودش. امروز با یک لازمه دیگه از مسئله اصالت وجود کار داریم و اون این است که وقتی ما ماهیت رو یک امر اصیل میبینیم و واقعیت رو همین ماهیت ها میشناسیم، اون وقت مجبور میشیم که در بررسی اجسام طبیعی در عالم خارج در مباحث طبیعیات اینها رو موجوداتی مرکب و لایه لایه ببینیم. چرا؟ چون از یک جسم سلسله‌ای از مفاهیم ماهوی انتظام میشه که در جلسات قبلی بررسی کردیم.